بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض این که در این روایات خاصه عنوان سومی که وجود داره روایاتی است که در مورد الحاق یک ولد که معلوم نیست مال کدام یک از این نفرات ثلاثه یا دو نفر هست، روایات وارد شده که با قرعه باید معین بشه. سه تا روایت رو خوندیم. روایت چهارم در جلد 21 مسائل کتاب النکاح، ابواب و نکاح العبید و الاماء، باب 57 حدیث دوم که نظیر این روایت رو خوندیم. اما در اینجا روایت این است که شیخ از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل میکنه، از محمد ابن الحسین، عن جعفر ابن بشیر، عن هشام ابن سالم، عن سلیمان ابن خالد. روایت صحیح است و از نظر سند معتبره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا علی علیه السلام فی ثلاثه وقع علی امراه فی طهر واحد و ذلک فی الجاهلیه قبل ان یظهر الاسلام. نظیر همین اون قضیه یمن بود که بعیدم نیست که اون با این یکی باشه، یعنی اینطور نیست که دو تا قضیه بوده باشه. سه نفر مواقعه کردن با یک زن در جاهلیت قبل از آنی که اسلام بروز بکنه. امیر المؤمنین علیه السلام فأقرع بینهم فجعل الولد للذی قرعه، ولد رو برای اون کسی که قرعه به نام او درآمد قرار دادن، و جعل علیه ثلثی دیه للآخرین، که این اضافه رو ما قبلا در اون روایت مربوطه به یمن که تعبیر به یمن داشت نداشتیم. فرض کردم ظاهرا همون قضیه باشه. اینطور نیست که حالا در زمان امیرالمومنین این قضیه دو بار یا چند بار اتفاق افتاده باشه. قرعه انداختن ولد را ملحق کردن به اون کسی که قرعه به نام او افتاد و بعد فرمودن اون کسی که قرعه به نام او افتاده دو ثلث از دیه این رو به اون دو نفر بده، که مراد از این دیه در اینجا باز دیه کامل انسان نیست، مراد ظاهرا همون قیمت عرض می شود که یک عبد باشه. اگر ظاهرش رو بگیریم این است که خب دو ثلث از دیه کامله رو باید به دیگران داد. اگر بگیم که نه، قیمت یک انسان رو به منزلت العبد، این ولد رو به منزلت العبد حساب بکنن، حالایی که دیگران محروم شدن از خود ولد، اینجا قیمت رو سه قسمت بکنن. یه قسمتش مال همین کسی که ولد مال او قرعه در آمده، دو قسمت دیگرش رو این آدم باید به دیگران بده. که خب حالا اینجا یک سوال مهمی است که الان عرض میکنیم. پس شاهد این است که در این مورد که الحاق ولد هست، امیرالمومنین علیه السلام قرعه انداختن. و این که ما داریم این روایات رو به عنوان روایات خاصه میخونیم این است که دیگه ضابطه کلی ارائه ندادن، دیگه نداره ایو قضیت اعدل من القرآن، دیگه تعبیر به یک عنوان عام و عنوان کلی نداره. اون وقت داره این قضیه رو برای پیامبر صلوات الله علیه نقل کردن. فزه که رسول الله صلی الله علیه و آله حتی بدت نواجزو اونقدر خندیدن که اون دندانهای کرسی ایشون، همون دندانهای عقل پیدا شد. قال، بعد این جمله هم فرمودن، و قال ما اعلم فیها شیئا الا ما قضا علی جان. فرمودن که من چیز اضافه ای رو و چیز دیگری رو غیر از اون چرا که علی ابن ابی طالب قضاوت کرده چیز دیگری رو نمیدونم. نمیدونم یعنی چیز دیگری نیست، حکم دیگری در اینجا نیست. ما اعلم تعبیرش معنای این نیست که حالا برای من روشن نیست، یعنی چیز دیگری به حسب واقع نیست. اون چی که امیرالمؤمنین علیه السلام قضاوت فرمودن و قرعه را جاری کردن، این درست مطابق با واقع. در همین جلد 21 وسائل، در همین باب صفحه 172، یه روایتی است که عرض می شود مفید در ارشاد نقل میکنه، منتها اونجا تعبیر اینه: بعث رسول الله صلی الله علیه و آله علی، روایت محمد ابن و محمد ابن نعمان المفید فل ارشاد، حدیث 5 این بابه، پیامبر علی رو علیه السلام رو به یمن فرستاد. فرفع الیه رجلان بینهما جاریه یملکان رقها علی السواء، دو کسی که شریک بودن در یک جاریه و مالک رق این جاریه بودن، به اندازه مساوی هم مالک بودن. قد جهلا خطر وطعها معن، جاهل بودن خطر معنی ممنوعیته که با هم در زمان واحد نباید وطع کنن. عرض کردم حالا اگر دو نفر یه جاریه رو شریک بودن، هر کدام وقت که کردن استبرا شد، اونجا دیگه بحث عده مطرح نیست در باب عمه و در باب کنیز، بحث استبرا مطرحه. استبرا که کرد دیگری میتونه او رو وقت بکنه، اما اینها جاهل بودن به ممنوعیت وقت در زمان واحد. فوت آها من فی طهر واحد، فحملت و وضعت غلامن، فقرع علی الغلام به اسمیهما. امیر المؤمنین برای اون غلام قرعه انداخت به اسم این دوتا، که مال کدوم یکی از این دوتا؟ فخرجت القرعه لأحدهما، قرعه برای یکی از این دوتا در آمد. فالحق به الغلام و الزمه نصف قیمت ان لوکان عبدن لشریکه، غلام رو ملحق فرمود به اون کسی که قرعه به نام او در آمده و او رو ملزم کرد، یعنی اون کسی که قرعه به نامش در آمده به او گفت نصف قیمت این غلام را، ان لوکان عبدن، یعنی اگر ما فرض میکردیم که این غلام عبد بود قیمتش چقدر بود، نصف قیمتش اون شریک که این غلام به نام او در آمده باید به شریک دیگری که غلام به نام او در نیامده بپردازه. باز داره فبلغ رسول الله القضیه صلی الله علیه و آله فامضاها و اقر الحکم بها فی الاسلام، امضا فرمودن و این حکم به قرعه را در اسلام تقریر و تصدیق کردن. و اساسا شاید بالاتر از احتمال یکی از جهاتی که اهل سنت به قرعه نپرداختن، چون ریشه در این روایات مربوط به یمن و قضاوت امیرالمؤمنین علیه السلام داره و از این جهات نخواستن بهش بپردازن، و الا قرعه که یک امریست که ریشه قرآنی داره و ما دو آیه از آیات شریفه قرآن رو مفصل روش بحث کردیم راجع به قرعه، و در شرایع دیگه بوده، حالا میخونیم در شریعت موسی بوده، در شریعت عیسی بوده، در شرایع گذشته هم بوده، چطور میشه که این اهل سنت در تمام کتب رواییشون شما یه روایتی که بخواد دلالت بر قرآن به نحو ضابطه داشته باشیم نداریم؟ یه دو سه مورد، چهار پنج مورد رو مثلا حالا متأخرینشون آمدن اضافه کردن، قدماشون گفتن قرآن در دو سه مورد جاری میشه، حالا متأخرینشون آمدن سه چهار مورد اضافه کردن. معلوم میشه که این چون پای امیرالمومنین علیه السلام مطرح بوده و پیامبر انقدر این تعبیر ما اعلم و فیها شیئن الا ما قضا علی، تعبیر خیلی مهمی. خب اینجا ما الان داریم روایات خاصه رو میخونیم، روایات خاصه میگفتیم روایاتی که داریم ضابطه وجود نداره، میگه در این مورد قرعه انداختن. حالا آخر بعد بحث میکنیم که آیا از این روایات القاء خصوصیت میشه کرد یا نمیشه القاء خصوصیت. اینجا این دوتا روایتی که خوندیم، دوتا اولا عرض کردیم که این قضیه یمن اینطور نیست که بگیم چند تا قضیه در یمن اتفاق افتاده، هم سه نفر در یک قضیه با یک جاریه مواقعه کردن، هم دو نفر در یک قضیه دیگری مواقعه کردن. یه قضیه بوده، حالا این قضیه به دو نه داره نقل میشه، خیلی بعیده. آخه ببینید هر قضیه رو آوردن برای پیامبر نقل کردن، پیامبر تأیید کردن، اولا نسبت به اصل قضیه زهی که رسول الله حتی بدد نواجزو، بعدم تأیید کردن فعقر را به آفل اسلام، بعد دو مرتبه بگیم بازم شبیهش، یعنی اون روایت همین یمن رو قبلا هم خوندیم که وقتی امیرالمومنین علیه السلام از یمن برگشتن پیامبر فرمودن اخبرنی، عرض می شود که از عجیب ترین چیزهایی که برای تو اتفاق افتاده، من عجب ما حدث علیک. مثلا امیرالمومنین همین قضیه رو نقل کردن، دوبار نقل نکردن، دو چیز نقل نکردن، یه قضیه بوده، حالا یه راوی آمده میگه سه نفر بودن مواقعه کردن یه جاریه رو، یکی میگه دو نفر بودن، اون که گفته سه نفر گفته است که دو ثلث دیگر هم باید به دیگران بده، اون که گفته دو نفر گفته است نصف دیگر رو باید بده، و این که ما تو اون روایت دیگر هم به معنای قیمت معنا کردیم، قرینش همین روایت است که مفید در ارشاد گفته و الزمه نصف قیمته. پس نکته اول این است که اینا دو سه تا حادثه و دو سه تا قضیه نبوده، برای پیامبر نقل شده، یه بار نقل شده، یه قضیه نقل شده، دو تا یا سه تا قضیه نبوده. این یه نکته. نکته دوم این است که خب اینا برای چی این کارو کردن؟ همین روایاتی که امروز خوندیم، بگیم که این که دو نفر یا سه نفر فی زمان واحد، یعنی فی طهر واحد مواقعه کردن، این که جایز نبوده، یا باید بگیم بر حسب این روایات داره قبل ان یظهر الاسلام، یک جاهلیت بوده هنوز اسلام برای اونها بیان نشده بوده، دو قد جهلا خطر وقت احامن، جاهل بودن نمیدونستن که این از نظر شرعی ممنوعه، فکر میکردن کنیزه، عرض میشود که میشه در زمان واحد ولو دو تا مالک سه تا مالک شریکن از او استفاده بکنن. این هم احتمال دومی که در اینجا داده میشه. و احتمال سوم این است که حالا درست در کتاب نکاح
اونجا این احکام رو داره که آیا شریکین فی طهرن واحد آیا می توانن امرا وعدی کنن یا نه، در بحث نکاح عبید و امام اونجا مطرح شده. می فرمان جایز نیست، فقها همشون میگن جایز نیست، اما این عدم الجواز به این معنا نیست که حالا اگر وعدی کردند این وجه عنوان زنا رو داشته باشه. نه، این یک معصیتی است که مرتکب شدن، نباید این کار رو میکردن. مثل این که میگیم حالا در زمانی که زن در عادت قرار داره وقتی او جایز نیست، اما اگر شوهر او آمد او رو وعد کرد، اینجا نمیگن که این حرامه، یعنی زنا، کار حرامی کرده، مرتکب معصیت شده، کار حرام کرده، اما عنوان زنا برای صدق نمی کنه. خب بفرمایید حالا دنبال چی هستید؟ می فرمایید زنا نیست. عرض می کنیم که وقتی زنا نبود این بچه عنوان ولد و زنا رو نداره. اگر ولد و زنا رو نداشت میتونه ملحقم بشه به یکی از اینها با قرعه. در باب ولد و زنا یه بحث این است که آیا ولد و زنا فقط محروم از ارث کما علیه المشهور، یا این که اصلا نسبش هم منتفیه، یعنی ما نمیتونیم بگیم این ولد للزانی، این ولد للمزنی. مشهور میگن نسب منتفی نیست، این بالاخره بچه زانیه، منتها حکمش این است که ارث نمیبره، امام جماعت واقع نمیشه، به احکامی داره، اما این عنوان ولد رو داره و نسب منتفی نیست. در ذهنم میاد حالا باز باید مراجعه ای بشه، گویا مرحوم صاحب جواهر از عباراتشون استفاده می شود که نسب رو هم منتفی می دونند. علایان این محل بحثه. اینجا که ما میخواییم بگیم که این فقط مجرد یک معصیت و لا یعد زانیا، برای این است که بگیم خب این ولد دیگه ولد و زنا نیست. وقتی ولد و زنا نشد از نظر نسب یا ملحق به این شریکه یا ملحق به شریک دیگره. حالا که ملحق شد کدام یکی از اینهاست با قرعه باید معین بشه. نکته سومی که در این روایات این است که خب دو نفر یا سه نفر اینجا وقتی میان جاریه ای را وصل می کنند بچه‌ای به وجود میاد، هر کدام ادعا میکنن که این بچه بچه ما، و هر کدام چنین ادعایی که دارن لازمه این ادعا این است که ما فقط بچه را استحقاق داریم و چیز دیگری رو استحقاق نداریم. معناش همینه. وقتی سه نفر میگن این بچه بچه ماست، معناش این است که فقط ما بچه رو استحقاق داریم. بچه رو استحقاق داریم یعنی دارن اقرار میکنن که غیر از مسئله بچه چیز دیگری رو ما استحقاق نداریم. خب سوال این است که وقتی با قرعه معین می شود که این غلام مال کدام یکی از این سه نفره، چرا امیرالمؤمنین علیه السلام بر حسب این روایت ملزم کردند کسی که قرعه به نام او در میاد دو ثلث قیمت را یا نصف قیمت را به دیگری بپردازه؟ ما وقتی میگیم خودشون اقرار دارن بر این که ما تا اقرارشون به دلالت التزامیه. وقتی میگن ما فقط استحقاق بچه رو داریم، زید میگه مال منه، عمر میگه مال منه، بکرم میگه مال منه، و این لازمش این است که دارن اقرار میکنن که غیر از بچه چیزی رو استحقاق نداریم.
خب
اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، خودشون دارن میگن ما چیزی استحقاق نداریم اینجا غیر از بچه. بچه رو هم که تکلیفش رو با قرعه معین شده، با قرعه گفتن این بچه بچه مثلا این شخصه، مسئله باید تمام بشه در اینجا. و اون روایتی که قبلا خوندیم، عرض کردم قبلا ما نظیر این روایت رو داشتیم، این برای سومین بار شاید ما داریم این روایت یمن رو، اما الان ادعا و نظاری در چیه؟ در بالاخره بله نه دیگه سهمو معین شد دیگه، قرعه معین کرد دیگه، چرا محروم شد؟ چرا؟ اگر در زمانی که یکی از اینها این جاریه رو وقت کرده بود و اون شریک دیگه نبود، یا با اجازه اون شریک این کار رو کرده بود، این بچه مال کی بود؟ مال واسی بود. نداره نخه زحمت نداره نه 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 وقتی شما میگید این بچه اونه، این دیگه عرض میشود که برشی بگیم که اون در این سهم داره، پس قرعش فایده داره. میدونم الان بچه من ناحیت الاب ملحق به کدوم شد؟ ملحق به اون واسیه دیگه. نه اصلا معلوم نیست میاری باشه، اصلا معلوم نیست که این بچه هم اصلا مملوک باشه، ممکنه خود اون شخص ببینید ازا کان الاب و الام عرض می شود هر دو مملوکین باشن بچه ملکه، بچه هر نیست. اگر اب و ام هر دو مملوکین بودن بچه و نتاج اینها ملکه، اما اگر اهد و ام هر باشه بچه هره. بله دو نفر هر جاریه ای رو دارن، وقتی ما گفتیم بچه ملحق به این آقا بچه هره، ولذا که این روایت دوم داره فالحق به القرام و الزمه نصف قیمته ان لو کان عبدن، یعنی لو فرضناه عبدن، یعنی جواب این است که قیمتی که هره قیمت نداره. امام فرماد که لو کان عبدن، یعنی اگر ما فرض کنیم اون عبد. ببینید در همون جلد 27 باب 13 صفحه 258 حدیث پنجم، حدیث قاسم ابن عبید قاسم ابن حمید عن بعض اصحابنا عن ابی جعفر، اونجا حدثنی به اعجب ما ورد علیک فقال یا رسول الله اتان قومون و تبایعوا جاریتن فوتعها جمیعهم فی طور واحد، بعد می فرماید فأشحمت بینهم فجعلته للذی خرج سهمه، اونجام داره البته، و زمنته نصیبهم، اونایی که قرعه به نامشون در نیامد نصیب اونها رو گفتیم بر عهده اون کسی که قرعه به نامش در آمد. حالا سوال اینه چرا؟ خب قرعه میانداخت امیرالمومنین به نام هر کس در میومد تمام میشد مسئله. اینجا چند جواب عرض میشود که در کلمات فقها آمده. پس سوال من دو مرتبه مطرح میکنم، سوال این است که این افراد که ادعاء ولد میکنند به دلالت التزامی بیان
اقرار دارن به این که زائد بر ولد چیزی رو استحقاق ندارن، اقرار میکنن. خب وقتی قرعه آمد خب این ولد ولد این شخص هست، خب خود بقیه هم که میگن ما استحقاق دیگه نداریم، وقتی اقرار میکنن اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، اینجا جریان داره. چرا امیر المؤمنین میفرماید به بقیه هم باید یه قرامتی پرداخت بشه؟ چرا؟ جواب اول که داده شده این است که قرعه وقتی انداخته شد دیگه این اقرار مسموع نیست، یعنی اقرار در صورتی نافذه که ما علم برخلاف نداشته باشیم یا اماره برخلاف نداشته باشیم. وقتی قرعه انداخته شد خود قرعه یه اماره ایش که میاد اقرار رو میکنه کلا اقرار. خب پس این که اقرار کرده من دیگه استحقاق چیزی رو ندارم، اقرارش منتفی میشه با آمدن قرعه. این جواب اول. و همین دیگه، یعنی وقتی قرعه انداختیم بعد القرعه است نه قبل القرعه، بعد القرعه معلوم می شود که اقرار اون دوتا به درد نمی خورده. همین دیگه، بعد القرعه معلوم میشه که ادعای اون دوتا به درد نمی خورده. بله دیگه، بعد القرعه معلوم میشه ادعای اون دوتا باطل نیست. قرعه میاد هم حق را معین میکند و هم ابطال میکند ادعای دیگران را. یه لوازمش هم به هم بخوره، به هم بخوره. نه ضمانت باشه اونا اقرار میکنن که ما پولی و استحقاق نداریم. آخه سوال اونجا ببینید، سوال من چند بارم هست، سوال چیه؟ درست چرا نباید؟ چرا؟ نه این ببینید، ما حالا میخوام اینو عرض ببینید پس اینطور بفرمه که حالا ما میخواستیم این اشکال رو بکنیم. اشکال یعنی این جواب اشکالش اینه، حالا ما عرض میکنیم ببینید همین منظورتونه یا نه. این جواب اشکالش این است که این مسئله رو حل نکرد و مشکل رو پاسخ نداد. مشکل و سوال این است که چرا امیرالمؤمنین فرموده بقیه ضامنن، یعنی این ضامن نسبت بقیه است. چرا؟ و اساسا اگر قرعه بیاد ابطال بکند ادعای دیگران را، حتی این ضمان هم نباید باشه، هیچ دیگه نباید باشه. یعنی این بیان خودش مؤید اشکال شد نه جواب اشکال. این که ما بیم بگیم قرعه میاد این اقرارها رو کلا اقرار میکنه، خب بکنه، پس این باز معید این میشه، پس اونا هیچی اصلا هیچی نباید بزنم داده بشه. وقتی ابطال میکنه یعنی هیچ حقی ندارن، سوا اون که خودشون اقرار بکنن که ما حقی نداریم و اقرارم نکنن، در حالی که ما دنبال این هستیم که یک توجیه فقهی پیدا بکنیم برای این که این باید نسبت بقیه حقی رو بپردازه. این جواب جواب درستی نیست، مراتب همین بود. شما جواب دیگه این است که فرمودن آقا اینجا این قرامتی که باید پرداخته بشه نه به خاطر ولده، بلکه به خاطر این است که این جاریه می شود ام ولد، جاریه که شد ام ولد، قیمت ام ولد از قیمت جاریه ای که ام ولد نیست خیلی کم داره. بله، این جواب دو تا اشکال داره. اشکال اولش این است که برخلاف ظاهر روایته، روایت داره فالحق به القرام و الزمه نصف قیمتهی، نه قیمت خود غلام، نه ام ولد بودن. این جواب اولا برخلاف ظاهر روایته که ضمیر به خود غلام برمیگرده. ثانیاً اگه این باشه چرا مسئله دو ثلث و مسئله نصف و اینها مطرحه؟ ببینید اگه 5 نفر جاریه داشته باشن، این جاریه مستورده بشه بچه پیدا بکنه، جاریه میشه ام ولد. ام ولد قیمت جاریه غیر ام ولد 1000 تومنه، ام ولد 500 تومنه. میخواد 5 نفر مالکش باشه، میخواد 10 نفر مالکش باشه، دیگه 2 ثلث و 3 ثلث و نصف و اینها معنا نداره. این معلوم میشه که این مربوط به خود این ولد است نسبت به شرکا. اگر 2 تا شریکن، قرعه به نام شریک اول در آمده، باید نصف قیمت این غلام را لو کان عبدن به دیگری بپردازه. اگر 3 تا شریکن، 2 ثلث قیمت رو باید بده. 4 تا شریکن، 3/4 قیمت رو باید بده. پس این ربطی به ام ولد نداره. این جواب دوم هم جواب باطلیه. جواب سوم که خیلی روشنه و از خود این روایات در میاد، شاید آقای حبیبی هم نظرشون همین بود. ببینید اینجا این روایاتی که صاحب وسائل در جلد 21 آورده، عنوان بابش اینه: باب و ان شرکا فی الجاریه اذا وقعوا علیها. اینا همه شریکن. خب نیم شریک باشن، و حالا این بچه‌ای اومده، بچه ملحق شد به یکی، بچه که نمیشه 2 تا پدر داشته باشه، حالا 2 تا مادر میشه، 3 تا مادر میشه، یه مادر نسبی، یه مادر رضایی، حالا در زمان ما یه مادر رحم اجاره‌ای هم براش درست کردن، حالا زمان پیش بره 4 تا مادر، 5 تا مادر هم درست میشه. خب در باب مادر تعددش مانعی نداره. حالا در پدر برخی ملحق از جهت نسبی، ملحق به یکی از اینها، این راضی به مادر هم از جهت نسبی عرض میکنم که بحث زیاده که 2 تا ام نسبی میشه یا نمیشه. ما هم در یه جزئی که راضی به تلقیح مصنوعی داریم که حالا شاید همین روزا انشاءالله از چاپ بیرون بیاد، اونجا اینو بحث کردیم مفصل. بحث این است که این شریک وقتی از جاریه بچه پیدا کرد، نتیجه این است که شریک دیگرش را محروم کرد از بچه دار شده، شریک دیگرش را محروم کرده. اینا هم علی‌الشبیه از این جاریه باید استفاده کنن، یعنی این جاریه تمام منافعش و نتاجش مشترک بین این دوتا. چطور بگیم که خب حالا یه شریک بیاد 10 تا بچه از این به وجود بیاره، مال او باشه، شریک دیگه ایشی که نمیشه؟ پس باید روی نصیبی که شریک دیگه داره، یعنی همه بحثا رو این میاد. ولذا تو اون روایت داره و زمن توهو نصیبه هم از این بابه، اینی که نصف قیمت یا 2 ثلث قیمت رو باید بده، این وجهش همینه. خب اینجا عنوان سوم تمام شد، میام سراغ عنوان چهارم که اشتباه بین حر و مملوکه، که اینم روایاتش رو ببینید تا انشاءالله فردا بخونیم روایات رو. و سلام علیکم.